بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيت الطاهرين. بس درباره این بود که آیا عمل کردن به عام قبل از فحص از مخصص جایز است یا خیر. مثلا فرض کنید یه روایتی رو میبینیم یا یک آیه شریفه قرآن رو میبینیم، آیا میشه قبل از اینکه سایر روایات را دیده باشیم به این آیه یا روایت عمل کنیم یا جایز نیست؟ چون هست ولی دیشب این عرض کردم که این حالا عنوان بحث عمل به عام قبل از فحص از مخصص، ولی مطلق قبل از مقیدم هست. گفتیم که مثلا فرض کنید که ظاهر قبل از فحص از قرینه، یا اصول عملیه قبل از فحص از دلیل، یا اصول عقلیه قبل از فحص از معارض، این رو تو همه اینا جاری می شود. دیشب اون چیزایی که عرض کردیم اونا در واقع مقدمه بحث بود، و اما حالا اصل مطلب، آیا عمل کردن به عام به یک آیه ای یک حدیثی قبل از فحص از مخصص جایزه یا نه؟ همین که یه حدیثی رو دیدیم میشه بهش عمل کرد یا نمیشه؟ جوابش اینه که یه مرتبه بحث درباره مشافهات، یعنی چیزی که آدم تو محاورات عمومی میشنود، اگر تو گفتگوهای عرفی یه کلامی رو شنیدیم قبل از فحص از مخصص می شود به این عمل بکنیم. مثلا پدری به فرزند خودش میگه که برو نون بگیر و بیا، این نگفت نون سنگک یا نگفت نون مثلا لواش. این بچه میتونه بگوید کلام پدر مطلق بود، منم به اطلاق کلام تمسک میکنم، هر نونی دلم خواست میخرم، این حقو داره و لازم نیست که تمام کلمات این پدر را جستجو کنه ببینه قبلا جایی گفته نون لباش نخرید یا نگفته، این لازم نیست. پس تو محاورات یا گفتگوهای عرفی عمل به عام قبل از فحص از مخصص جایز هست. چشم الان فرمشت رو الان ارزم کنید. پس یه اصل اقلایی اینه که هر کسی که داره حرفی میزنه تمام مطلوب خودش را بیان بکند، اگر که خاصی را نیاورد قیدی را ذکر نکرد معلوم میشه که این قید را یا اون خاص را نمیخواسته. این تو محاورات عرفی اینجوره، یعنی الان تو بازار ما میتونیم اینجوری عمل بکنیم. نه کنایه همون گفتن است، اما صریح نگفته، با کنایه گفته. بحث ما سر اینه که اصلا نگفته، تو کنایه گفته اما با رمز و اشاره گفته. خب و اما توی شرع، شرع اونم شرع اسلام را داریم بحث میکنیم، نه شرایع دیگر. مثلا ادیان دیگه دفعتا نازل می شود، ولی دین مقدس اسلام تدریجی بوده. نزلناه علی مکس، علی مکس تدریجی. یا مثلا اون آیه که کذالک لنثبت به فؤادک، مثلا خدا عمدن دین اسلام را تدریجی نازل کرده. و این تدریجی هم اینجوری بوده که 250 سال طول کشیده. اگر یک متکلمی را من میدونم اینجوری حرف میزنه، دارم در طول زمان نصف حرفشو حالا میگه، نصف حرفشو 100 سال دیگه، 200 سال دیگه میگه. متکلمی که اینجوری داره حرف میزنه، عرف و عقلا میگویند که به یک کلامش بدون توجه به بقیه یک کلام نمیشه عمل کرد. به عبارت دیگه دین مقدس اسلام مثل قوانینه. ببینید الان قوانین مجلس یا قوانین سازمان ملل چجوریه؟ اینه که قانون الان می نویسند، خب اینو عقلا میان یه فصل کلیاتو می نویسند، یه فصل دیگه مخصص را می نویسند، جزئیات را می نویسند. الان قانون اساسی خودمون همین جوره دیگه، یه فصل داره کلیات، بعد وقت دوباره میاد این کلیات رو جزئی تر می کنه، یه فصل راجع به دولت، یه فصل راجع به قوه قضاییه، یه فصل راجع به فلان. بعد تازه خود همین قانون هم میاد تو مجلس باز همینجور. بعد مجلس میاد مثلا فرض کنید 4 سال پیش یه قانونی برای انتخابات تصویب کرده، حالا میگه اصلاحیه اون قانون. این عقلاییه که کسانی که قانون مینویسند کل قانون را توی یک ماده نمیآورند، تو یه فصل عام میگن، تو یه فصل خاص را. گاهی توی یه قانون عام را میارند، بعد از چند سال تو قانون دیگر خاصش را میارند. این بله اشکال آقا هم امیبال میرسه. خب این الان عقلایی همه جای دنیا هم همینطوره، شارع مقدس هم همین روش رو عمل کرده. چجور کسی نمیتونه تو قوانین مجلس بیاد یه قانون رو که یه موقع تصویب شده اونو بگیره، قانونهایی که بعدن تصویب شده و ناظره به اون قانونه اونا رو کار نداشته باشه؟ جایز نیست دیگه. قوانین شرعی هم همینطور، کسی که یک عامی رو میبینه با یک قوانین دیگر مرتبط با این عام را هم ملاحظه بکنه و تا ملاحظه نکرده نمیتونه عمل بکنه. اشکالی که این آقا و سید هر دو بزرگوار فرمودند یه چیزه. بین اول من یه مثالی راجب ظهور امام زمان ارواحنا فداه عرض میکنم، بعد امام زمان سلام الله علیه که ظهور بکنه، مراجع تقلید دفتراشون رو جمع میکنن یا نه؟ اگر خود شما یک کسی میگفت که من به یه مرجع تقلیدی نامه نوشتم، گفتم که خدا انشاءالله شما را تا ظهور امام زمان حفظ کنه، اون مرجع تقلید جواب که داده بود نوشته بود که چرا گفتی تا ظهور امام زمان، بعد از ظهور چرا دیگه حفظ نکنه؟ منم گفتم که خب امام زمان که بیاد یه امام زمان هست دیگه، شما رو میخواییم چه کار؟ جوابش اینه که امام زمان سلام الله علیه بیاد اینا رو میخواییمشون، اینا رو میخواییم. موقعی که امام زمان سلام الله علیه ظهور بکنه، اگه شما خودتون از شخصن ها یه مسئله رو از امام زمان علیه السلام شنیدید و آقا جواب داد، حق ندارید این وقت بهش عمل بکنید ها، حق نداره کسی عمل بکنه، چون کل دین این نیست که امام زمان سلام الله علیه میگوید که اون چی که امام عسکری امام هادی همینجور تا پیغمبر خدا گفتن اونرم باید بدونید. شاید این که امام زمان علیه السلام میگوید قرینش تو کلام امام صادق باشه. و کی اینو بلده؟ اون مجتهد. بلیزه باید برید به مجتهد بگید که آقا من خودم به گوش خودم از امام زمان ارواحنا فداه اینو شنیدم، عمل بکنم یا نه؟ او وقت میگه عمل بکن یا نکن. چی؟ فرسایی بچون همین بگیم خود در زمان ظهور حضور ائمه علیهم السلام هم همینطور بود. مثلا یک کسی که یه چیزی را از خود امام صادق علیه السلام میشنید، بعد تازه میره پیش زراره یا محمد ابن مسلم، میگه خودم اینو از امام شنیدم، زراره میگه عمل نکنی ها، مثلا امام اینو تقیتا به شما اینجوری گفته، یا میگو به این عمل نکن، یا این مقیدش رو فلان جا گفته، اینا رو اون زراره میدونه. و اون زمان حضورم همین جور بود، یعنی ما باید مجموع روایات من حیث المجموع را در نظر بگیریم. شما اگه یه آیهی تو سوره بقره یه قرآن دیدید، فقط تو سوره بقره، این که نمیشه عمل کنی، باید کل قرآن رو ببینید. قرآن مطالب مربوط به ارث و یه جا میگوید یا پراکنده در کل قرآن؟ ائمه علیهم السلام هم همینطورند. و اصلا این فلسفهش این است که اینجوری که باشه مردم مجبور میشن هی به امامان مراجعه بکنند. اما اگر که کل دین یه دفعه میومد و هرچی میشنیدیم میشد عمل بکنید، میگفت که خب من اون چیزایی که از حضرت علی نقل شده همونا رو عمل میکنم، امام دیگه رو میخوام چه کار؟ خب این تا اینجا معناش این شد که چون شرع بنایش بر این است که مخصص را کنار عام ذکر نکند، پس باید تفحص بکنیم و قبل از تفحص عمل کردن به عام جایز نیست. به عبارت دیگر هر دلیلی که وارد میشه یک اصالت الحجیه دارد، اصل اینه که این حجت باشه، اینو داریم. اما صرف حجت بودن و این که این رو امام فرموده، این کافی نیست، بلکه باید یه اصل عقلایی تطابق استعمال و مراد جدی، یه اینجور اصلی باید اضافه بشه. یعنی این کلامی رو که من میشنوم ظاهرش که عامه، باید بگویم که این استعمال عام در عموم مطابق با مراد جدی است. این اصل کی جاری میشه؟ مثلا اگر شما احتمال تقیه دادید دیگه اینجا اصلی در کار نیست. حالا اگر احتمال دادید که این متکلم بعضی از مراد خودش را نگفته به اعتماد اینکه امام بعدی بگوید، اینجا اصل تطابق استعمال با مراد جدی وجود نداره. وقتی وجود نداره نمیتونید عمل کنید. البته حالا ما به خاطر اینکه علما زحمت کشیدن همه احادیث رو تو کتاب ها جمع آوری کرده اند، ما میتونیم الان اینجوری بگیم، ما بگیم اگر شما یه حدیثی رو دیدید، اگر وسایل و شیعه رو بگردید، بهار الانبار رو هم بگردید، مثلا مستدرک حاجی رو هم بگردید، همین سه تا کتاب، اگر همین سه تا کتاب رو گشتید میتونیم بگوییم که دیگه اون موقع عمل کردن به اون عام جایزه. چون علل قاعده اگر قرینه ای یا مخصصی بود تو این کتاب بود پیدا میشد، و حال که پیدا نشد علل قاعده یعنی نیست. و چی؟ نه حالا میرسم، فعلا زن رو سب کنیم. قرآن بیانون لناس هست، بله قرآن بیانون لناس، اما ناس نمیفهمند. این دقیقا مثل این است، این کتابچه‌ای که شما یه موبایل که میخرید یه کتابچه راهنما داره به خط چینی، این کتابچه راهنما چی چیه؟ این بیانون لناسه، اما ناس هم میفهمند یا نمیفهمند؟ نمیفهمند. اون چینی هم عمدن هم این کارو کردن، دار کتاب چینی میفرستن، میخواد که اونه که زبان چینی بلدن کاسبیشون به چرخه، اون بگه من اینقدر پول میگیرم تا اینو ترجمه کنم برای شما. بله؟ نه عوام عرب هم نمیفهمه، عوام عرب چه میدونه که الف لام میم یعنی چی؟ بله 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 بله، همین پیغمبر اومده به مردم بگه که یک کتاب راهنما برای تو آوردم، بعدم ما میخونیم میبینیم نمیفهمیم. خب نمیفهمیم مراجعه کن به علی ابن ابی طالب که میفهمد. چرا دیگه همین درستش همین نه کجا میفهمی؟ بابا این عمر و ابوبکر اینا میگه عرب نبودند. های ابوبکر عربه، عرب مال مکه هم هست دیگه، همیشه هم همراه پیغمبر بوده. وقتی خلیفه شد گفت که من هنوز که هنوزه نفهمیدم و فاکتن و ابا یعنی چی، اصلا معنیش هم نفهمید. کجا میفهم؟ خودش گفته نفهمیدم دیگه. خودش میگه نفهمیدم شما میگه خب بله، اما اگر کسی همین آیه رو بفهمید، الان شما همین آیه رو میفهمید یا نه؟ این فهمن یه عمل با اون آیهی که میگوید حبیتت اعماله هم چجوری جمع میشه؟ اون که میگه حبیتت هم فجعلناه حبا منصورا، این دوتا چجوری جمع میشه؟ اگه این دوتا رو تونستی جمع بکنی شما فقیه. بله همون اون میفهمیده دیگه، یعنی امام گفته این میفهمیده نه؟ عوام مردم بله آره. حالا باید این بحث رو زودتر مطرح میکردیم، ولی یه مثلا دو سه هفته دیگه میرسیم به این بحث که آیا تخصیص قرآن با خبر واحد جایزه یا نه. نسخ قرآن جایز نیست، اما تخصیصش رو بعد میگیم که جایز هست. خب تا اینجا پس ما گفتیم که عمل به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست. این جایز نبودنش هم فقط به خاطر این نسان که این شارع مقدسی که ما داریم اینجوری حرف میزنه، پراکنده حرف میزنه. البته علما این زحمت رو کشیده اند که مثلا این کتاب جواهر یا کتاب مستمسک عروه یا این کتاب آقای خویی رضوان الله علیه ها، اینا این زحمت رو کشیدن که یه مسئله یا که مطرح میکنن کل روایات ذیلش رو میارن. معمولا میشه بگی دیگه روایت دیگه نیست که آقای خویی ندیده باشه یا صاحب جواهر ندیده باشه، معمولا اینجوری هست. یعنی مثلا اینجور افراد کل اون بهار و جواهر و فلان اینا رو دیده اند، هرچی هم بوده جمع کردن. بلیزا اگر که مثلا من به همین کتاب مراجعه کردم میتونم بگم همه یه روایات این مسئله رو دیدم، این اشکالی نداره. حالا اینجا فقط چند تا نکته است. یه نکته این که ببینیم من تا اینجایی که الان توضیح دادم هیچ اسمی از علم اجمالی نیاوردم. بحث علم اجمالی یه مطلب دیگه است، الان خواهیم گفت. بنابراین این که ما گفتیم باید فحص از مخصص بشود به خاطر علم اجمالی نگفتیم، بلکه به خاطر این که اصلا بنای عقلا بر همینه. این یه نکته. نکته دیگرم اینه که یه آقایی اشاره هم کردن الان یادم نیکی بود تو همین اشکالایی که الان میکردیم، این بحث که میگیم عمل به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست و باید تفحص بکنید تا مأیوس شوید. این تا مأیوس شوید به ظن نوعی نه شخصی، یعنی ما ظن شخصی اینجا نمیخوایم، ما که الان شما ظنتون اینه که چیز دیگری هست یا چیز دیگری نیست. خب ببینیم مثلا یا آدم های هستن آدم های خوش باورند. آدم خوش باور همین که یکی دو تا کتاب ببینه میگه دیگه هیچ چیز دیگه نیست. یا آدمی دیر باوره، خلاصه این خوش باوری یا دیر باوری یا اینا ملاک نیست. ملاک اینه که نوع مردم این مقداری که ما گشتیم میگن بسه یا میگن نه بس نیست. این چقدر باید بگردم ها؟ همون زن غالب یعنی زن نوعی. خب پس ملاک میشه ظن نوعی نه ظن شخصی، چون اگه ظن شخصی باشه افراد متفاوتن. آدم های زود باور با یک کتاب دو تا کتاب ظن پیدا میکنن بلکه یقین پیدا میکنن، آدم دیر باور صد تا کتاب هم بگرده مطمئن. میدونید مثلا آدم های زود باور دو تا کتابو که میخونه میگه دیگه فلان مطلب هیچ کجا نیست. حالا هیچ کجا نیست یعنی همین دو تا کتابی که من خوندم. آدم دیر باورم میگه که من نیافتم، نمیگه وجود ندارد. پس نمیشه ما ملاک رو رو ظن شخصی قرار بدیم. ملاک ظن نوعیه، ظن نوعی همون اطمینان میشه دیگه. اطمینان با ظن نوعیه که مثلا فرض کنید میگه 90%. خب این تا اینجا تمام. و اما حالا بحث علم اجمالی، این علم اجمالی اینه ها، شاید کسی بگوید علت این که عمل به عام قبل از تفحص از مخصص جایز نیست، علت این که جایز نیست اینه که ما علم اجمالی داریم به این که بسیاری از این عمومات تخصیص خورده اند. چون علم اجمالی دارم که خیلیشون تخصیص خورده، به این جهت نمیشه سراغ اینا بریم. تا حالا داشتیم میگفتیم اقلایی اینه که بگردید، حالا بگیم نه علم اجمالی داریم. این مثل این میمونه ها، اگر یک کسی مثلا 5 تا پیراهن داره میخواد نماز بخونه، یقین داردم یکیش نجسه، الان علم اجمالی داره که یک از این 5 تا نجسه، میتونه یکیشو بپوشه دوباره به نماز یا نمیتونه؟ آیا باید تفحص بکنه ببینه کدامش پاک نجسه؟ از همسرش سوال کنه بگه کدام اینا نجسه؟ باید این کارو بکنه یا نه؟ اینو میگیم که تفحص لازم است به خاطر چی؟ علم اجمالی. یا مثلا حالا مثال معروفش، یک گله ای هست، فرض کنید یکی دو تا از این گله هم حرام گوشته، آیا حالا اگر یکیشو میخواد ذبح کنه بخوره باید تفحص بکنه یا میتونه هر کدوم دلش خواست سر ببرد و بخوره؟ بله چرا؟ نه یک گله کجاش غیر مستور است؟ یک گله که حالا 100 تا گوسفنده یکی دوتاش هم حرامه. اگر که نمیدونید اصلا تو این گله حرامی هست یا نیست، همش حلاله. اما اگر یقین دارید که تو این گله یک گوسفند حرام هست یا یک گوسفند غصبی وجود داره، ابتدا اینکه باید تفحص کنید، مثلا بگردید ببینید کدام بود. اگرم تفحص کردید و پیداش نکردید، خب باید بگوییم اطراف شبهه محصوره، باید احتیاط کرد، هیچ کدامش نمیشه خورد. شبهه غیر محصوره احتیاط نداره ولی محصوره داره دیگه. خب غیر محصوره احتیاط نمیخواد دیگه، هر کدامش میتونیم. مثلا اگر که 10,000 تا گوسفند یکیش حرامه اشکال نداره، اگه 10,000 تا گوسفند یکیش حرامه هر کدومشو خواستید میتونید بخورید. حالا مثال دیگه، اگر یک گله داریم 10,000 تا گوسفند، اما تو این 10,000 تا 100 تاش حرام گوشته، حالا شبهه محصوره است یا غیر محصوره؟ این دیگه محصوره است. ببینید 10,000 تا اگر یکی حرام توش باشه غیر محصور است، اما 10,000 تا اگر 100 تا توش حرام بود این محصور است نه غیر محصوره، عرفیه. این که حالا بشماریم عدد و اینا نیست. حالا اسر از چه مکانه داریم، حالا چون بحثمون شبه مسئوله اینه ما نحنفی هم میخوام کار دارم. ببینیم ما تعداد روایاتی که داریم چند تاست، چند تا روایت داریم؟ 100,000 روایت داریم دیگه، تقریبا 35,000 تا روایت تو وسایل شیعه هست، توی بهار الانوار و مثلا مستدرک و فلان تو اونام یه 70,000 تایی حدیث هست، حدودا 100,000 روایت داریم، ولی تو 100,000 تا یه دونه عام داریم و یه دونه خاص، یا تو 100,000 تا اقلا 10,000 تا عام داریم یه 5,000 تا خاص داریم، اینجوریه دیگه، درست؟ 100,000 روایت یه دونه خاص توش نیست که بگویید که شبهه غیر محصور است. 100,000 روایت مثلا 10,000 تو عام داره یا چند هزار تام خاص داره، ولذا شبهه میشه شبهه چی؟ محصوره. وقتی شد شبهه محصوره باید احتیاط کرد، نتیجهش اینه که به هیچ حدیثی نمیشه عمل کرد مگر اینکه سایر روایات را ملاحظه بکنیم، باید احتیاط کنیم. این حالا اشکال، انشاءالله فردا شب اینو جوابشو خواهیم گفت.